يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. چند مقدمه رو دیروز خدمت دوستان عرض کردیم. قصدمون نیست در مقدمات خیلی طول بدیم. انشاءالله بسیاری از مقدمات رو در مطاوی بحث و ضمن بحث انشاءالله همونجا به عنوان یه قاعده عرض خواهیم کرد، تا اینکه مقدمات ملال انگیز نشه. هرچند که جا دارد که مقدمات بحث منقح و خیلی خوب قاعده مند بیان شده باشه تا بعد بحث به راحتی شکل بگیره، اما از باب اینکه به همون سبکی که خود روایات پیش آوردند، انشالله مقدمات مختلف رو در ضمن خود بحث انشالله بیان میکنیم تا از اون نورانیت روایات خیلی محروم نباشیم و انشالله بهره‌مندتر باشیم. یکی از بحث‌هایی که دیروز عرض کرده بودیم و تو ذهن بعضی از دوستان یه قدری سوال ایجاد کرده بود، این بود که در بیان اون حدیث شریف که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، اگر حضرات معصومین و انبیاء گرامی مطالب عالیه رو تنزل میدن میارن در سطح مخاطب، آیا این که مخاطب ها مختلف هستند باعث نمیشه مطالب مختلف بشه؟ چنانچه در بعضی از روایات داریم که به بعضی جوری جواب میدادن و به بعضی جوری دیگری جواب میدادن. دیروز عرض کردیم که حضرات انبیا و ائمه علیهم السلام اون چه که بیان می کنند از اون مرتبه چی هستش؟ از اون مرتبه خزائنه. هرچند که زبان و قالب بیان او رو گونه ای انتخاب کردن که افراد عامی هم بشنوند، لذا هر بیانی که، حدیثی که، کلامی که، از حتی رفتاری که، یعنی چون رفتار اونها، اینو تو پرانتز عرض بکنم که ما اگر داریم در زمان ظهور حضرت از نعلین ایشون علم تراوش میکنه، بحث دقیقیه. یعنی آنچنان رفتار قاعده مند و عالمانه و حکیمانه است که از قبلم همین گونه بوده رفتار حضرات، اما رشد مردم به گونه ای شده که میتوانن تو رفتار این تجلی اون درون حضرات رو، اون محتوا و مستوای علمی حضرات رو که متنزل در رفتاره رو ببینند. این مهمه. ما معتقدیم که عالم با غیر عالم در تمام رفتار و گفتارش چی هستش؟ مختلفه. رفتار و گفتار کسی که عالمه و علم در وجودش راه پیدا کرده، سلام علیکم ورحمت الله، راه پیدا کرده، این رفتار و گفتار متجلی شده از همون در حقیقت چی هستش؟ مرتبه علمی است. اگر کسی رفتار و گفتارش تجلی نده اون مستوای وجودیش رو، منفصله. این منفصله. لذا در اون زمان چی میشه؟ رفتار کاملا آشکار کننده مستوای وجودیه و هر کسی به مقداری که معرفت داشته باشه از این رفتار میتونه چیکار بکنه؟ علم استیاد بکنه، حکمت استیاد بکنه، چون این نازله اونه دیگه. دقت میکنید؟ با اینکه رفتارها یه قالب مادی محض، یعنی یه ظهور مادیه، یه قدم زدنه، یه نگاه کردنه، یه حرکته، درسته؟ اما این چون نازله اون مرتبه است و تو انسان این حقیقت خیلی دقیقه، خیلی وقتا ما ناخودآگاه داریم این کار رو میکنیم. لذا در حقیقت اگر کسی دقیق ببینه میتونه از فلاتات لسان و صفحات وجه ما چکار بکنه؟ اون حقایق درونی ما رو منکشف بکنه. این پرانتز بود که بسته باشه. این رو عرض میکردم که گفتار حضرات نازله مستوای وجودیشونه و از اون خزائن وجودیشون به مرتبه ظهور رسیده، درسته؟ اگر از خزائن وجودیشون که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این نزول انفصال نداره، گسسته نیست. چون گسسته نیست و پیوسته است، هر تنزلی که اینها تو بیان میدن میارن تو مرتبه پایین و ساده و ساده و تو ساده ترین مخاطب، این اون خزائنه که تو این رتبه تجلی کرده. هر کسی با این میتونه مرتبط بشه از نازل تا این تا عالی ترین. چرا؟ چون این مرتبطه با خزائنه، درسته؟ گسسته نیست. لذا اگر یک مثلا مثال برای تأنیس بزنیم، یه فیلسوف یا حکیمی با یک بچه کودکانه صحبت میکنه، برای او مثلا یه صحبت ساده ای رو داره بیان میکنه، اگر این فیلسوف و حکیم حکمت در وجودش جا گرفته باشه، حکیم و فیلسوف دیگری نشسته باشه داره گوش میکنه، میبینه ساده ترین حرفایی که با این داره با کودک میزنه دقیق ترین قواعد فلسفی است که تو مرتبه این کودک بروز و ظهور پیدا کرده، برای این مرتبه داره بیان میشه. احساس نمیکنه این فقط برای کودک و غلطه. یکی از هنرهای مهم شهید مطهری که باعث شده که کمتر در حقیقت به ایشون به خاطر همین هنرش توجه بشه، هنرش این است که دقیق ترین سنگین ترین قواعد فلسفی و حکمتی رو به صورت ساده ترین بیان تو کتاباش کار کرده، بیان کرده. مثلا کتابای جهان بینیش واقعا اگر آدم دقیق بشه میبینه قواعد اسوار و دقیق ترین مسائل کتابای فلسفی تو اونجا متجلیه و داره بیان، اما با زبان ساده و خیلی در حقیقت روشن مبین. خب این باعث میشه که آدم فکر کنه مطلب نداره، آدم فکر کنه اینقدر ساده است، فکر کنه این ضعف ماست. اگر کسی بخواد این رو در بالاترین تجلیش ببینه، میشه قرآن کریم که به زبان قوم نازل شده، اما خزائنه که در مرتبه چی ازش؟ زبانه. تو مرتبه بعدش میشن حضرات معصومین که از عمق وجود و خزائن وجودشون که معدن اسرار و علم الهی است، کلماتشون نازل شده، اما اومده تو سطح و مستوای مخاطب. اما سطح و مستوای مخاطب رهزن برای اینکه این محتوا هم در این سطح نباید بشه. ریسمان متصله. دقت کردید؟ دیروز بعضی از دوستان فکر کردن خب چطور میشه آخر روایت مگه در حد مخاطب نیست؟ گاهی ما استشهاد میکنیم مثلا چون مخاطب اینجور بوده حضرت اینجوری فرمودن، درسته؟ این قالبی که برای مخاطب انتخاب کرده اون معنا و محتوای سنگین رو تو این قالب ریخته، تو این قالبی که بفهمه. اما قالب و مصداق نباید رهزن بشه که عمق معنا فقط همینه. این بحثی بود که تو تفسیر اگر یادتون باشه که وضع الفاظ برای ارواح معانیه پارسال کردیم، که این مصداق و قالب رو حضرت انتخاب کرده، اما مصادیق و قالب‌های بالاتر هم همه کشش این مفهوم رو دارن. این یه بحثی بود که از دیروز مونده بود. البته دوستان بحث مخاطبه، فقط مخاطبه نیستش که گفت از یک طرف باشه گفتگو القا باشه دوست، نه، تخاطب دوستان. خلاصه اگر یه موقع وسط بحثم در حدی که کلاس اقتضا بکنه سوال داشته باشن، البته خوشحال میشیم. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا وارد اولین روایت میشیم. من دلم میخواست خطبه مرحوم کلینی رو هم بخونم، اما خب خود خطبه طولانی است و چند خطش رو دیروز خدمت دوستان خوندیم. ایشون خلاصه تو این خطبه بعد از ثنای الهی و حمد الهی، بعد از اون که نسبت به نبی ختمی و اهل بیت علیهم السلام اظهار در حقیقت اون مراتب ثنا و مدحشون رو میکنند و سیر وجودی حضرات معصومی رو یکی پس از دیگری با کلماتی که متخذ از روایات بیان میکنند و بعد نظام امامت رو لزومش رو و نظام نبوت رو لزومش رو، یعنی سیری که تو کتاب فصل بندی کرده رو تو خطبه چیکار کرده؟ کاملا تقریر کرده و بیان کرده که از کتاب عقل و جهل که شروع میشه، بعد بحث فضل علم و بعد بحث کتاب توحید و بعد بحث کتاب حجت و بعد ایمان و کفر، همه رو تو خطبه به صورت کاملا زیبا سیربندی کرده و متخذ دوستان حتما بخونن. یعنی جا داره اینها درسی هم خونده بشه، اما خب با وقت تنگ و محدودیت جلسات دیگه اینها رو واگذار میکنیم به خود دوستان، ایشالله این رو بخونن و تطبیق بکنن با این مراتب، به خصوص خلاصه بعضی از استناداتی که ایشون کرده. مثلا تعبیر خیلی زیباست، روایت نقل می‌فرماید که وقال علیه السلام من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه و آله زالت الجبال قبل ان یزول. تعبیر چقدر عالیه، کسی که دینش رو از کتاب خدا و سنت نبی بگیره، زالت الجبال، جبال یعنی انسان‌های خیلی چی؟ خیلی محکم، قبل ان یزول یعنی آنچنان محکم میشه به یه حقیقت عظیمی که جبال علمی هم چی هستن نسبت به او تو ارتباط و قیاس با او کوچک نشان داده میشن. بلکه گاهی ممکنه بگیم زالت الجبال قبل ان یزول، زالت الجبال که در روز ظهور و قیامت، بحث قیامت، در بحث یوم القیامه زالت الجبال، درسته؟ اونجا داره که سیرت، اونجا داره که در حقیقت سراب میشن، هباء منثور میشن، درسته؟ زالت الجبال قبل ان یزول، یعنی ایمان او ایمانی است که تا روز قیامت که همه استوارها به هم میریزه این محکم میماند. جا داره و من اخذ دینه من افواه الرجال ردته الرجال، اگر از دهان مردان فقط و مردم گرفته باشه چی میشه؟ همون جوری که از دهان مردم گرفته همون جور هم چی میشه؟ دور میشه از دین. چرا؟ چون مردم یمیل و الی این الی آن و این میل ها در حقیقت تو وجود این هم اثر میگذاره. بعد ایشون دوباره من لم یعرف امرنا، روایت دیگری، من القرآن لم یتنکب الفتن، کسی که از قرآن اون ولایت ما رو اخذ نکرده باشه، یعنی مبدأ ولایت ما رو باید کجا دنبالش گشت؟ حقیقتش رو تو قرآن، همونجوری که دیروز عرض کردم بین اینها جدایی نیست. اگر کسی از اونجا نگرفته باشه لم یتنکب الفتن، از فتن رهایی پیدا نمیکنه. بالاخره توی فتنه ای چی میشه؟ چون از مبدأ متشابه گرفته باشه بالاخره یه جایی ساقط میشه، اما اگر از مبدأ محکم گرفته باشه هیچ فتنه ای او رو متزلزل نمیکنه. و همینجور روایت دیگری که حتما ببینید که من اصرار میکنم چون مفیده خطبه این کتاب، منتها ما خب وقتمون محدوده. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب العقل والجهل، روایت اول، اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب قال حدثني عده من اصحابنا، ما راویان حدیث رو گاهی یه نکته راجع به بعضیشون عرض خواهیم کرد، اما سعیمون بر این است که بحث رو به راویان نکشونیم، اما عمدتا سعی میکنیم که تا اونجایی که مقدوره اون روایتی رو که به عنوان محور داریم میخونیم اقلا ذکری از راویانش به عنوان خواندن اسمشون که تو دل ما یک رابطه ایجاد بشه، بلکه انشالله بحث شفاعت هم پیش بیاد برامون و ایجاد علقه از دو طرف ایجاد بشه، اقلا اسماءشون رو میخونیم از باب تیمن و تبرک. اما سعیمون برای این است که گاهی عنوان یه نکته استفاده کنیم از راویان، خیلی به بحث راویان اینجا نمیپردازیم. عدتون من اصحابنا، یه بار انشاءالله این عدتون من اصحابنا رو عرض خواهم کرد که کیا میشن و چرا مرحوم کلینی تو عمده روایاتش شروع میکنه با عدتون من اصحابنا که تلقی شده، هر جا عدتون من اصحابنا هستش روایت تلقی شده که این رابطه و واسطه چند نفرن، که اقلن یک نفر اینها که این چند نفر حتما هستن که اقلن یک نفر اونها چی هستش؟ ثقه است. لذا عدتون من اصحابنا مجهول نیست. دقت میکنید عدتون من اصحابنا معلومه، چون بیان کرده که عدتون من اصحابنا اون مشایخ کلینی کیا هستن؟ اینا مشایخ کلینی هستن و اینها با هم از همه اینها شنیده. جایی که میگه عدتون من اصحابنا، نه عده مجهول، یعنی عده معلوم. و تو این عده معلوم که تو روایات رجالی آمده، حتما یکیشون چی هستش؟ حتما یکیشون از موثقین، یکیشون اقلنه، بلکه چند تاشون از موثقینه. لذا هیچ موقع با عدتون من اصحابنا حالت ارسال یا مجهول نگاه نمی کنن. عدتون من اصحابنا منهم محمد ابن یحیی العطار، که یکی از اون عده محمد ابن یحیی است. ان احمد ابن محمد، ان الحسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع، ان العلاء ابن رزین، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبله ثم قال له ادبر فادبره ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک ولا اکملتک الا فی من احب اما انی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اعاقب و ایاک اصیب. یکی از روایات بسیار شریف و کلیدی که در بحث انسانشناسی اسلام بسیار نقش کلیدی داره، که اگر کسی حول و حوش این روایات دیگری که وارد شده، اگر اینها رو جمع بکنه ببینه، میبینه که یکی از دقیق ترین مباحث انسانشناسی از اینجاها آغاز میشه و از اینجا بابش منعقد میشه. حالا ما این روایت رو خدمت دوستان عرض میکنیم، بعد چند روایتی که نظیر این، دو تا روایت دیگه نظیر این تو همین بابه که وقتی اینو خوندیم دوتا هم با این روشن میشه که تکرارش نمیکنیم دیگه، و چند روایت تو در حقیقت کتب دیگه است که اونها هم مبین اینه، که انشالله سعی میکنیم با یک روایتی که نقل میشه چندین روایت تو ذهن دوستان چی بشه؟ حل شده باشه نکاتش، که انشالله تو جاهای دیگه بی نیاز باشن از اینکه بخوان رجوعی دیگری داشته باشن، با همین کلیدها انشالله اونها هم حل میشه. در این روایت خب مفرداتی رو به کار برده که بحث خلق و بحث عقل و بحث نطق و بحث اقبال و ادبار و بحث احب بودن خلق و بحث اکمل بودن در من احب و بحث امر و نهی و عقاب و ثواب و اینها مفرداتی است که تو این روایت به کار رفته. خب بعضیش لازمه که تبیین بشه، بعضیش هم اجمالا روشنه و انشاءالله تو بحث‌های بعدی هم بیشتر روشن خواهد شد، چون اگر بخوایم یه روایت رو تو تمام مفرداتش وارد بشیم خیلی طول میکشه. این یکی از نکاتی که در اینجا تو طول بحث روشن خواهد شد، خود بحث عقله. ما نمیاییم اول ذهنمون رو نسبت به عقل ببندیم که چیه، تا بعد روایت بعدی دیگه برای ما تطبیق باشه. نه، سعی میکنیم که از خود استظهار از خود روایات بحث عقل رو یواش یواش تو هر روایتی تبیین بکنیم، تو انتها چیکار بکنیم؟ بگیم پس عقل با این نگاه این میشه، درسته؟ با این تطبیقات ایشالله یواش یواش میرسیم. بحث استنتاقی که نسبت به عقل در اینجا بیان شده، می‌فرماید لما خلق الله العقل استنتقه. خب عقل به عنوان یک موجودی که خدای تعالی خلق کرده، حالا بعد تو روایات بعدی هم بیان میکنه که این عقل نور است، بیان میکند که این عقل در حقیقت یک حقیقت مرتبط و مقرب عند الله است و نزدیک است از جهات وجودی و قربی به خدا، این حقیقت رو میگه استنتقه. تا میگه استنتاق، تو ذهن ما از استنتاق چی میاد؟ سوال کردن، وضع و محاذات، یعنی یکی این ور نشسته یکی اون ور نشسته، این داره سوال میکنه او رو به نطق میاره، درسته؟ یعنی بلا فاصله اون انس مادی که تو ذهن ما از نطق هست، قرع صوت، لب و دهان و گوش برای شنیدن، درسته؟ یعنی از یک طرف لب و دهانه، از یک طرف هم گوشه برای شنیدن. ببینید یاد بگیریم که از ابتدا شروع برای شناخت یه حقیقت صفات سلبی که یقیناً منتفیه رو اول تطبیق بکنیم که اینا نیست. وقتی که اینها رو برای خودمون ملکه کردیم که در اون وجودات اینها نیست، نزدیک میشیم به اونچه که هست رو اجمالاً و وجه بشناسیم تا تفصیل پیدا کنه. پس شروع برای معرفت رو از کجا آغاز میکنیم؟ از سلوب. لذا تو معرفت خدا هم باز اونجا هم چی هستش؟ شناخت خدا از باب لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. یعنی محکماتی رو که نفی میشه رو و میدونیم قطعا اینجوری نیست رو در مرتبه شناختمون اینو به عنوان یک قاعده همیشه داشته باشیم. اون مصادیقی رو که انس ما با عالم ماده و حضور ما تو عالم ماده برای ما اونها رو راسخ کرده که فکر میکنیم همه چیز باید با این محوریت شناخته بشه، همونجوری که امام باقر علیه السلام در اون روایت شریف میفرماید که حتی مورچه فکر میکنه که چی؟ خدای تبارک دو شاخک دارد، که میفرماید کلما میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم. هر چی که شما تصور میکنید تو اوهامتون از خدای تبارک و تعالی درسته، اونها مخلوق شماست، مصنوع و ساخته شماست، مردود به خود شما هم هست. لذا در بعضی روایات داره خدای تبارک و تعالی در بهشت به اون حقیقت خودش تجلی میکنه انکارش میکنن، به اون حقیقتی که میشناسن مردم تجلی میکنه قبولش میکنن. یعنی در حقیقت چی هستش؟ لذا بحث قیامت خیلی سخته، مرگ خیلی سخته، میخواد اون موطنی که ما تا به حال میشناختیم، خصوصیاتی که برای ما ملکه شده بود در ارتباط باهاش، تو حالت مرگ، تو لحظه مرگ میخواد چی بشه؟ میخواد تخطئه بشه، جدا بشیم از اون از اسبابی که میشناختیم. لذا مرگ خیلی سنگینه، سخته، چون میخوایم تقطع پیدا کنیم از این سببیت هایی که تا به حال میشناختیم. ببینید اینا با هم تناسب داره دائما. پس اگر میخوایم بگیم استنتقه العقل، اگر میگیم لما خلق الله العقل استنتقه، او رو به نطق میاره، اول دور کنیم از ذهنمون، چون موطن عقل موطن قرب من الله، جزء اولین مخلوقات الهی است که اول ما خلق الله العقل، حالا چه در مجامع روایی اهل تسنن اومده باشه یا نظیرش در مجامع روایی شیعه آمده باشه، دقت میکنید، یا بگه اول خلق من الروحانیین العقل در مجامع شیعی که اولین خلق از روحانیون عقل است، یا بگه در حقیقت نور است، عقل از نور است، چنانچه تو روایات ادامه روایت میاد که خلق عقل از نور است. یعنی تا گفتیم عقل از نور است، بلا فاصله با ذهنمون نمیبریم سراغ نور چی؟ مادی، درسته؟ میگیم الله نور السماوات والارض، هیچ موقع نمیگیم الله نور السماوات یعنی چراغ آسمان و زمین به معنای اون چراغی که قطعا اونجا لیس کمثله شی صادقه، درسته؟ تا میگه لوح و قلم این است آن است، بعد در انتها میفرماید این دو ملک از نور هستند، تا اینا رو میگیم میفهمیم که لوح و قلم در حقیقت به معنای یک کاغذ نیست. هر چند وقتی تعبیر از لوح میشه، یعنی این حقیقت مادی یه ظهوری از اون حقیقت، یه رابطه داره، یه نسبت داره، اینجور نیستش که هر چیزی رو بشه به اون نسبت داد حالا چون مجرد شد، حتما یه رابطه با این لوح مادی هم از جهت مشخصات و ممیزات حتما یه رابطه داره، دقت میکنید؟ پس این که میگیم استنتقه، نطق حتما یه خصوصیتی داره که با رؤیت متفاوته. اگر موسی علیه السلام وقتی که کلم الله موسی تکلیما، بعد از اینکه تکلیم با حق برای او محقق شد، تقاضای رؤیت کرد، معلوم میشه که تکلیم با رؤیت متفاوته. دو شهوده، با اینکه هر دو شهوده در مرتبه غیر مادی است، اما اگر چیزی مجرد شد دلیل نمیشه که همه چیز همه چیز باشه. اگر خدای تبارک و تعالی اسماء مختلفی دارد، با اینکه اون حقیقت واحد است، مصداقا واحد است، ولی اسماء مختلف حقایق وجودی هن یا اعتبارات هن؟ فقط حقایق وجودی هن اسماء مختلف حضرت حق، درسته؟ اینا این حقایق مؤثرن در نظام وجود، مؤثرن، هر تأثیری منتسبه به یه حقیقتی از اون حقایق اسماء هست یا نیست، با اینکه حقیقت وجودی خدای تبارک و تعالی از جهت مصداقی یه حقیقت واحده بسیط است. تکثر در مبدئیت نیست، اما تکثر در تأثیر هست یا نیست؟ تکثر در تأثیر هست، درسته؟ دقت بکنیم اینها رو. اینجا هم وقتی میگه استنتقه، قطعا با رؤیت متفاوته، اما استنتقه با نطق عالم مادی هم متمایز از این سنخ نیست. پس باید اول نفی بکنیم، لب و دهن در کار نیست برای عقل، قرع صوت نیست، مکان و بینونتی که عقل در جای، چون عقل از مجردات اول و خلق من روحانیین طبق روایت، اگر عقل از روحانیون و مجرداته، پس حتما مکان و محاذات نداره، چون اگر بخواست مکان و محاذات داشته باشه میشه جسم. فقط جسم است که اینا دیگه دوستان حتما تو فلسفه و حکمت و مباحث ابتدا اینا رو دیگه تیک کردن دیگه، ما دیگه اثبات اینها رو که نمیخواد بکنیم که دیگه استشهاد میکنیم، دوستان اونجاها استدلالاتشو دیدن. اگر در حقیقت میگه استنتقه، پس نفی میکنیم این خصوصیات رو، درسته؟ وقتی نفی کردیم این خصوصیات رو، نظام تجردی شد، خدای تبارک و تعالی در جایی و عقل در جایی دیگری که این دوتا در محاذات و مقابل هم، او در حقیقت او رو به نطق در میاره و این ناطق میشود و گویا اینجوری نیست، چون این سبب محدودیت حق میشه، درسته؟ و سبب جهتدار سرایت عالم ماده به حق میشه و هم در حقیقت عقل از نظام تجردیش، هیچ کدام سازگار با این مسئله نیستن. پس نطق در مرتبه چی هستش؟ نطق در عین این که با رؤیت متفاوته، یک حقیقت جدایی هست تو نظام تجردی، با نطق عالم مادی هم تناسبی ندارد، از جهت خصوصیات عالم ماده تناسب ندارد، درسته؟ پس اینا رو یه خورده بریم جلو. میفرماید که لما خلق الله العقل استنتقه، او رو به نطق آورد. پس استنتقه، اگر عقل از اولین خلق روحانیون هست، آیا استعداد در غیر از عالم ماده در کاره؟ در غیر عالم ماده استعداد داریم ما؟ نداریم تو غیر عالم ماده استعداد. استنتقه، آیا یعنی قوه‌ای رو به فعلیت رسون در او؟ راه ندارد. چرا؟ چون اگر میخواست قوه به فعل برسه، یعنی باید یه مرتبه ای از عالم ماده باشد، وقت اول خلق من روحانیین به عقل صدق نمی کند. دقت بکنید، اینا همه قواعده ها، داریم تطبیق میکنیم قواعد روایی رو که تو روایات مختلف آمده رو بر این روایت، تا بتونیم خودش رو تفسیر بکنیم که منظور چیه. پس استنتقه در اینجا به معنای این که قوهی به فعلیت برسه قطعا نیست، درسته؟ پس ظهور، بروز، اجمال به تفصیل، اظهار دیگه قوه فعل نیست. مثل خدای تبارک و تعالی که اگر بخوایم مثال بزنیم، که خدای تبارک و تعالی اسماءش ظهور پیدا میکنند، این ظهور قوه فعل نیست، این ظهور قوه به فعل نیست، درسته؟ یک عالمی در حقیقت که به علمی، اینا مثال ها هر کدام یه وجه شبهی داره دیگه، که به علمی مسلطه، وقتی که شروع میکنه به تکلم به اون علم و این ظهورات علمش، این از اجمال به تفصیل آمدنه، اینا از جهتی مشابه ها دیگه، بعد دوستان دقیق ایراد نگیرن، از جهتی همون حقیقتیست که در درونش میداند که یک حالت دفعی داشت، وقتی به الفاظ در میاد، این کثرت الفاظ که 2 ساعت طول میکشه تا یه مطلبی رو بیان بکنه، درسته؟ در ذهنش 2 ساعت اون مطلب چی نبود؟ زمان نداشت. اونجا در حقیقت چی بود؟ یه بسیط بود این حقیقت برای خودش. اما وقتی میخواد برای من نقل بکنه، 2 ساعت طول میکشه. لذا اگر میتونستیم ارتباط های ذهنی رو که راه های در حقیقت خودش تعلیم و تعلمه برقرار بکنیم، تو آن یا کمتر از آن یا در حقیقت بسیار دفعی امکان داشت، در حقیقت همچنان که مثلا امیر مؤمنان علیه السلام نسبت به نبی ختمی میگه که حضرت مثلا دهانشو بر گوش من گذاشت و مطالبی رو فرمود که بابون ینفته من الف باب، که از این سنخ نیست که با لفظ در حقیقت اگر میخواست بابون ینفته من الف باب زمانی باشه، و این کشش در زمان نبود برای اون لحظه، برای اون، حالا اینا بحث های جر جای خودشه. پس استنتقه، او رو به نطق آورد. به نطق آورد یعنی این حقیقتی رو که خلق کرده به اظهار در حقیقت حقایق وجودیش کشوند، درسته؟ چگونه؟ اینجوری. ثم قال له اقبل فاقبل، یعنی استنتاق و ظهوراتش رو با این بیان که رو کن، اقبال کن. این امر لفظی نیست که از جانبی امر لفظی بیاد به گوشی بخوره و او بشنوه. دیگه اینا رو بعدها تکرار نمی‌کنیم ما، یه بار اینا رو ما تکرار می‌کنیم، هی تصریح می‌کنیم، بعدها دیگه از این مقدمات عبور می‌کنیم. اگر میگه اقبل فاقبله، به او امر می‌کنه، این امر مثل نظیرش، تأنیسش مثل نزل علی قلبک در وحیه، که وقتی به انبیا وحی میکنه نزل علی قلبکه، درسته؟ که اون رابطه اینجور نیستش که به وضع و محاذات باشه، بلکه تو اون مرتبه باطن این وجود و حقیقت این وجود این القا صورت میگیره، این رابطه محقق میشه. لذا این اقبل فاقبل همین گونه است که رابطه خدای تعالی با این ظهورش از درون این وجود این حقیقت صورت میگیره، نه از بیرون. نحن اقرب الیه ان الله یحول بین المرء و قلبه است. تو نظام اینجور نیستش که اونجا رابطه. ببینید اینا رو باید از ذهنمون دائما چیکار بکنیم؟ هی بیرون کنیم، هی بیرون کنیم، چون اینها سلبیاتی است که ذهن ما رو مشغول کرده و ما رو به او انس داریم. اقبل فاقبل، به او گفت رو کن، اونم رو کرد. حالا بیان میکنیم بعدن که رو کردن به چه معناست. حالا الفاظ جلو بریم، بعد این محتواشو. ثم قال له ادبر، پشت کن. فادبر، پشت کرد. خیلی تعبیر رو دقت بکنید، انشاءالله اینا رو باید ادبر و اقبال ادبارش. ثم قال، وقتی که این دوتا امر محقق شد در وجود این و ظهور پیدا کرد و این حقیقت آشکار شد، بارز شد، ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، تا در حقیقت میگه که و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، به نظر اولی ما میاد که خدای تعالی مخلوقات بسیاری رو قبل از این کرده، درسته؟ و الان وقتی این خلق رو داره میکنه، چون قبلا اون خلق ها بوده، میگه تو از اونها برتری. یعنی ما ناخواسته چیکار کردیم؟ زمان رو بردیم تو وجود حضرت حق، ظرف در حقیقت بیان حضرت حق رو چیکار کردیم؟ زمانی کردیم دیگه. دقت بکنید ببینید قالب ها که به کار گرفته میشه، در عینی که این قالب ها خصوصیت داره، استنتق غیر از رؤیته، غیر از نگاهه. دقت میکنید در عینی که این دوت، اما این خصوصیت نباید رهزن بشه که تمام خصوصیاتی رو که ما میشناسیم به عنوان در حقیقت عالم ماده سرایت بدیم به اون مرتبه. اون خصوصیات قرض و قایت که نطق برای او وضع شده، که اینو تو المیزان تو مقدمه پارسال چند جلسه راجع بهش صحبت کردیم، اگر یادتون باشه خیلی مفصل. امسال هم اشاره کردیم به یک جلسه، در چند قسمتی از اون جلسه به این اشاره کردیم که الفاظ برای مصادیق وضع نشدن، هر چند که اون واضع غیر از این مصداق رو در زمان خودش بیشتر از این نمیشناخته، او برای قایت و قرضی وضع کرد این لفظو، که این قایت و قرض هر جا باشد، هر چند تمام خصوصیات مصداق از بین رفته باشه، او قایت و قرض باشه، حقیقت است که این لفظو برای او به کار ببریم. مثل مصباح که اونجا مثال زدن که چراغ اون موقع برای چیزی که پیسوز باشه، روغن باشه، فتیله داشته باشه، فلان باشه، فلان باشه، به عنوان چراغ ذکر میشد، بیش از اینم اون واضح نمیشناخت، اما چون وضع کرده بود اینو برای حقیقتی که میتونه اطراف خودش رو روشن بکنه و انسان در پرتو این روشنایی مثلا استفاده بکنه، بهره مند بشه، درسته؟ این حقیقت که غایت و غرض اون بوده، حالا امروز تو مهتابی هم هست، امروز مثلا تو یه لامپ اتمی هم هست، فردا و پس فردا ممکنه تو لامپ پلاسمایی هم باشه، در ده روز مثلا دهه آینده ممکنه تو یه چیزایی که اصلا تو ذهن ما هم خطور نمیکنه چی باشه، این حقایق باشه. همه اینها مصباح صدق میکنه اگر این خاصیت رو داشته باشه یا نه؟ صدق میکنه، با اینکه اون واضح است، همش هم حقیقت هست یا نیست؟ حقیقته، درسته؟ پس این نطق، این در حقیقت ادبار، این اقبال، تا میگه اقبال، تا میگه ادبار، ما اگر تصورمون باشه که ادبار یعنی پشت کن به من، معنی داره پشت کردن به خدا؟ معنی داره؟ اگر ما میگیم اینما تولوا فثم وجه، اگر این رو قائلیم، درسته؟ هو معکم اینما کنتم، اگر قائلیم که وجود یک حقیقت واحد است، این پشت به کجا بکنه؟ پشت به کی بکنه؟ تا این رو قبول کنیم که پشت کردن یعنی پشت کردن در حقیقت به خدا تو نظام وجودی، تا این رو در حقیقت بخوایم بگیم، یعنی خودش شرک، یعنی خودش محدود کردن خدا، یعنی خودش در حقیقت قائل شدن به چی؟ به این که در حقیقت الهه دیگر و وجود دیگری غیر از وجود خدا در کار است. اینو دنبالش میادا، ناخودآگاه جزو لوازمت. لذا اقبال ادبار باید به گونه‌ای معنا شود که با این در حقیقت وجود در حقیقت حضرت حق و سعی وجودی حضرت حق که خود این عقل هم از اون ظهورات است، درسته؟ وقتی خودش اون ظهورم از اون جمله مخلوقات و ظهورات حضرت حقه، کجا میتونه پشت بکنه؟ اما پشت کردن با رو کردن آیا تفاوت معنا داره یا نداره؟ پس باید یک تفاوتی در اقبال و ادبار ببینیم که صدق بکند، صادق باشد، اینا رو از هم تمایز ایجاد کنه، اما نه به معنای پشت کردن و رو کردنی که یک کسی جلوی منه میگم رو کن بیاد رو به من و بگم پشت کن پشت بکنه به من، که این میشه وضع و محاذات، این میشه عالم ماده و جسم و جسم مسافت، درسته؟ بعد میفرماید که پس این ما خلقت و خلقا هو احب الی منک، نه به معنای این که زمان رو بر خداها ها، اما تو نظام علم الهی آیا همه مخلوقات تو نظام علم الهی که مبدئیت خلقه و اگر تو نظام خلق مخلوقات تدریج برشون عارض میشه به لحاظ در حقیقت عالم خلق و اون نظام عالم خلق و تقدیرات، اما تو نظام عالم علم الهی که مبدئیته و ما امرنا الا واحده، امر ما یک حقیقت بیشتر نیست، اما به لحاظ این که این وجودات میخوان ظهور پیدا بکنن، متکثر میشن، زمان میبرن، تمایز دارن، این به لحاظ اینهاست نه به لحاظ امر حضرت حق، این نه به لحاظ اونور که اونور متکثر باشد. بله عرض میکنیم، چرا اقبال و ادبار عرض میکنیم، چون این اقبال و ادبار نکته کلیدی بحثه، گفتم که این رو فعلا سلبیاشو بیایم بگیم تا بعد استنتاق رو اجمالا بیان کردیم سلبیاتش رو، که در حقیقت یک نوع شهوده، یک نوع ظهور از اجمال به تفصیله، اما ادبار و اقبال رو هنوز بیان نکردیم، فقط گفتیم که نفی اون مراتب رو کردیم. حالا بعد عرض بکنیم که اجمال به تفصیل آمدن ایشالله تو بحث بیان میشه، اجمال به تفصیل آمدن یک عرض عریض وسیع دارد که این عرض عریض وسیع مصادیق زیادی رو شامل میشه، لذا عقل تو عالم ماده استنتاقش معنا پیدا میکند با تعلق به ماده، تو عالم تجردی استنتاقش معنای دیگری پیدا میکند به لحاظ در حقیقت خصوصیات عالم تجردی، و اون تو اون نظام وحدانی به عنوان اول خلق من الروحانیین بدون نگاه کردن به مخلوقات دیگه یک معنایی پیدا میکنه استنتاق با رابطه با حضرت حق به تنهایی. دقت میکنید این عرض عریض و تشکیکی تو هر موطنی استنتاق معنایی پیدا میکنه، این از اون بحثای جالب میشه، اقبال و ادبار تو هر موطنی معنایی پیدا میکنه، همین حقیقت چون تشکیکی این حقیقت عقل کشیده شده از اون مرتبه خلوت حق با اولین مخلوق خودش که عقل اوله، دقت عقله، درسته که نور نبی باشد و نورانی هم هست، حالا عنوان صادر اول پیدا میکند یا نه اون بحثش متفاوته، با اون موطن از اونجا شروع میشه که تو خلوت با حق، خلوت هم که میگیم یعنی عدم نگاه به غیریت ها، از اونجا شروع میشه میاد تا ملموسترین مرتبه عالم که به تعبیر امام خیلی تعبیر زیبایی داره، ایشون میفرماید که عالم وجود عقل منشرهه، در کتاب مصباح الهدایه میفرماد عالم وجود عقل منشرهه، یعنی عقل تفصیل یافته، عقل شرح پیدا کرده، یعنی عقل، لذا تمام عالم وجود متن جزمیت و بطیته، چون عقل بطیت و جزمیت داره، نه جزمیت در مقابل تغییر، که عقل موطنش در حقیقت چی هستش؟ فوق تغییر و ثبات عالمه، اون جزمیت و بطیتی که فوق ثبات و تغییره، که مبدع ثبات و تغییره، نه در مقابل تغییره، دقت میکنید که تغییر و ثبات دو جلوه و ظهور او میشن اون وقت، خیلی بحثه، لذا عالم عقل منشرهه، چون و این منشأ الا عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر معلوم، بیان آیشه که همینو نازلن، انزلنا الحديد، حدید رو نازل کردیم ما، یعنی متصل است، مرتبط است، اگر با این نگاه اون وقت عقل وقتی میاد تو پایین ترین مرتبه تعلق به عالم ماده، این عقل صدق میکنه براش، اما خصوصیت این موطن و این مرتبه برای او یک حدودی رو میاره که باید تو این حدود هم چی باشه؟ این ظهور داشته باشه در این که اون حقیقته. بله حالا اونو میرسیم یکی یکی، ببینید اگه همه بحثا تو همینجا حل بکنیم اون موقع در حقیقت دیگه روایت بعدی دیگه حرفی نداریم دیگه. نکات نکته خوبیه که میفرماید که احب الی منک، تو محبوب تری، مگه به نامتناهی متفاوت میشه نسبت اشیا؟ نسبت اشیا به نامتناهی یعنی آیا مثال عددیش یک نسبتش با نامتناهی متفاوت از نسبت یک میلیون به نامتناهیه؟ یا هر دو رو به صفره؟ نسبتشون متفاوته؟ یعنی شما میتونید نتیجه معینی از این تازه مسئله این است که نامتناهی به معنای عدم در حقیقت ترسیم عدده، اما ما در اینجا میگیم نامتناهی یعنی حقیقت واحده وجود، حقیقت حقه در حقیقت واحده حقه وجود، که حالا اون بحث سر جای خودش. اگر این بحثو به عنوان اون که اون حقیقت واحد، هر چیزی به نسبت با او، آیا در حقیقت به نسبت با او هر چیزی میتونیم بگیم نسبتاش مختلفه یا نه؟ اما این رو بحث داریم که دو تا چیز وقتی با هم نسبت پیدا میکنن میتونیم بگیم نسبت به خدا این دو تا چیز یکی اقرب است، اما هر چیزی رو به تنهایی با خدا بسنجیم اقرب و غیر اقرب معنا ندارد. چرا؟ چون قیاس امکان پذیر نیست، دو تا در عرض هم نیستن قابل قیاس، درسته؟ همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، که بخواد افعال و تفصیل باشه. لذا تو دعای سحر وقتی که در حقیقت شروع میکنه به حضرت، در حقیقت به این که خدایا تو رو قسم میدم اسألوک به اسمائک، مثلا به اکبره ها، درسته؟ و کلو اسمائک کبیره اللهم اینی اسألوک به اسمائک کلا، یعنی وقتی که میرسه به اون جایی که اول با افعال و تفصیل شروع میکنه سیر رو و بعد میرسه به این که اونجا افعال و تفصیل راه ندارد و بعد در حقیقت در محضریتی قرار میگیره که تمام این مراتب برداشته شده است، که مراتب وجودی سیر اینه نه سیر اسما، دقت میکنید؟ اونجا افعال و تفصیل تو نسبت هر شیئی با خدا افعال و تفصیل راه ندارد تو نسبت اشیا با خدا، چون دو طرف قابل قیاس نیستن، درسته؟ اما تو نسبت اشیا با هم دیگه و بعد قیاس این دوتا نسبت به خدا، البته افعال و تفصیل راه دارد. لذا اینجا میفرماید چی؟ ما خلقت خلقا هو احب الی منک، درسته؟ یعنی وقتی تو با مخلوقات دیگه سنجیده میشید تو محبوب تری پیش من، یعنی تو رابطه اون دوتا که با هم سنجیده میشن تو محبوب تری، تو با اشیاء نه پیش من، یعنی من این سنجش رو دارم انجام میدم. و ما امرنا الا واحده، یعنی تو رابطه ای که از این ور دیده میشه ارزش گذاری بین اشیاء و تو ارزشمندتری تو این رابطه، نه تو رابطه با خدا. دقت بکنید خیلی بحث اینها ظریف مرزهاش. بله، بله، تو قیاس اشیاس با همدیگه نسبت به خدا، البته اینجا افعال و تفسیر را پیدا میکنه. این یه مرتبه شه که حالا اینجا میشد، چون دنبالش هم میگه ولا اکمل تو که الا فی من احب، من تو رو کامل نمی کنم در کسی الا در اون کسی که دوست دارم. پس تو محبوب ترین هستی پیش من، احب و الی من که، در حقیقت ما خلقت خلقا هو احب الی من که، خلقی نکردم از تو محبوب تر نزد خودم. و لا اکمل تو که، این که میگه لا اکمل تو که، تو رو کامل نمی کنم، من تو رو کامل نمی کنم الا فی من احب، نشون میده که اولا مراتب عالم وجود به نسبت این رابطه عقل متفاوتند. اکمل تو کش که اون کامل ترینش هست، در من احبی که احب الی است، صدق میکنی که تناسب بین احب و اکمله، درسته؟ اما مراتب دیگه تو مراتب دیگه هست، معلوم میشه اکمل تو که گفته، نگفته تو رو قرار نمیدم. اکمل تو که یعنی اون مرتبه کمالی تو و کامل ترین مرتبه تو رو در من احبی که احبن قرار میدم، که تناسب بین این دوتا باشه، که نشون میده عقل خودش یک مرتبه حقیقت چی هستش؟ تشکیکی میتونه باشه. الا فی من احب، اما انی ایاک آمر، من در حقیقت ایاک آمر، خیلی تعریف، یعنی واقعا اسلام رو تعریف کردن اینجوری با این نگاه به عقل، ایاک آمر ایاک انها، اصلا ملاک به یک معنا، ملاک امر و نهی تویی، بلکه اگر بخوایم به خود لفظ بگیریم نه ملاک امر و نهی، بلکه مخاطب امر و نهی تویی. ما میگیم انسان مخاطب امر و نهیه، درسته؟ مگه نمیگیم مکلف و انسان مخاطب امر و نهیه؟ میگه ملاک امر و نهی عقله. یعنی اگر انسان مرکب از مراتبی از وجوده، عقلش ملاک امر و نهیه، عقلش مخاطب امر و نهیه. این که میگم ملاک و مخاطب، چون دو بیان آوردن برای این مسئله، ملاک امر و نهی یعنی میزان، یا مخاطب امر و نهی که این بالاتر از اونه. مخاطب امر و نهی اصلا عقله، غیر عقل نیست. لذا حالا تو روایت بعدی این خودش رو خوب نشون میده، ایاک و عاقب و ایاک و سیب. بگی ملاک عقاب و ثواب تویی، یا اصلا عقاب و ثواب در حقیقت چی هستش؟ تا میگیم عقاب و ثواب، آیا عقل عقابم میشه؟ حالا ثواب میگیم همون اقبال و ادبارشه که مطیعه، درسته؟ تو نگاه اول. اما میگیم عاقب، عقاب. عقاب یعنی چی؟ تخلف، تخطی، درسته؟ عدم اطاعت. میگه تو ملاک عقابی. پس معلوم میشه که این اکمل توکه و این در حقیقت مراتب تشکیکی کشیده میشه تا یه جایی که عقاب و ثواب هم راه داره، امر و نهی لفظی هم راه داره، تا جایی که عقل ذهنی هم راه داره. عرض کردیم این عقلی امر تشکیکی از کشیده تا تعلق به عالم ماده، نشون میده که این عقل از اون موطنی که عالی ترین مرتبه است که اول خلق من الروحانیین هست، تا این مرتبه ظهورش عقل منشرح میاد تا نازل ترین مرتبه عالم که بشه وجودات مادیه، در حقیقت چی؟ جمادیه. حتی تا اونجا هم کشیده میشه که و این منشأ الا یسبح به حمده. حالا ایشالله روایت نظیرش، بحث امروز خیلی سخت بود، اگر دوستان سخت بود ببخشن. حالا ایشالله بحثا یواش یواش چی میشه، مبانی که دستمون بیاد دیگه ساده تر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و آل محمد.